ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. ذرات معلق در هوای سیستان 35 برابر حد مجاز و بیش از 10 برابر حد بحرانی است. دادگاه سروش فرهادیان روزنامه‌نگار به صورت غیرعلنی برگزار شد. و جمشید ارجمند مترجم و منتقد سینمایی درگذشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزش باد همراه با گرد و غبار میزان غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان را در روز چهارشنبه به 35 برابر حد مجاز و بیش از 10 برابر حد بحرانی رسانده است و امدادگران به حال آماده باش درآمدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، غلامرضا اربابی مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت که به علت وزش باد، گرد و غبار و آلودگی هوا، ادارات و سازمان‌های دولتی در شهرستان‌های سیستان امروز چهارشنبه تعطیل شدند. سیستان با 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. دادگاه سروش فرهادیان روزنامه‌نگار برای رسیدگی به اتهام‌هایی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی برای نظام به صورت غیرعلنی در تهران برگزار شد. به نوشته چند روزنامه، سعید میر محمدی وکیل مدافع آقای فرهادیان با توجه به دفاعیات حقوقی خود و با یادآوری اینکه اصل آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شده است، اظهار امیدواری کرد که برای موکلش حکم براءت صادر شود. خبرگزاری ایلنا در اردیبهشت ماه از شکایت یکی از نهادهای نظامی از آقای فرهادیان خبر داده بود. گفته می شود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از این روزنامه‌نگار شکایت کرده است. جمشید ارجمند مترجم، نویسنده و منتقد سینمایی در پی یک بیماری طولانی روز چهارشنبه در 77 سالگی درگذشت. از جمشید ارجمند به عنوان یکی از پیشتازان عرصه نقد فیلم و ادبیات سینمایی در ایران یاد می‌شود. وی از دهه 30 خورشیدی فعالیت خود را در مجله ستاره سینما آغاز کرد. جمشید ارجمند علاوه بر نویسندگی و نقد فیلم از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه می‌کرد که شمار آنان بنابر کتابنمای مجله بخارا به 20 جلد بالغ می‌شود. و حمیده بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران در سالگرد حصول توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی میگوید تا این لحظه برجام نقض نشده و روند اجرای آن در مجموع رضایت بخش بوده است. آقای بعیدی نژاد که روز چهارشنبه با خبرنگاران سخن میگفت با اظهار نظر در مورد اینکه دولت روحانی مبالغه‌ای در مورد نتایج برجام نکرده گفت با به نتیجه رسیدن برجام فضای سیاسی حاصل شد که به گفته او خوشبینی بیش از اندازه به وجود آورد. مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه تأکید کرد که باید به برجام نگاهی به توصیف او واقع بینانه داشت که همان حل مشکلات هسته‌ای است. و اما دیوید کامرون روز چهارشنبه پس از 6 سال پست نخست وزیری بریتانیا را ترک کرد و با اینکه میتونست 4 سال دیگر در این سمت باقی بماند، ترجیح داد پس از رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، نخست وزیری را به جانشینش در حزب محافظه‌کار واگذار کند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
دیوید کامرون نخست وزیر حالا دیگر سابق بریتانیا روز چهارشنبه به وعده 2 روز پیشش عمل کرد. او روز دوشنبه در برابر شماره 10 خیابان داونینگ به خبرنگاران گفته بود:
روز چهارشنبه در جلسه پرسش از نخست وزیر در پارلمان شرکت می کنم و بعد از اون به کاخ باکینگهام می رم تا استعفام رو تقدیم کنم. بنابراین چهارشنبه عصر این ساختمان میزبان نخست وزیر جدید خواهد بود.
دیوید کامرون 6 سال پیش حزب محافظه‌کار را پس از سالها دوباره به قدرت بازگرداند و به سمت نخست وزیری بریتانیا دست یافت. آن زمان 43 ساله بود و جوانترین نخست وزیر این کشور در دو قرن اخیر لقب گرفت. دیوید کامرون دوره اول نخست وزیریش را با اقدامی کم سابقه در سیاست بریتانیا آغاز کرد و به همراه حزب لیبرال دموکرات دولتی ائتلافی تشکیل داد. صدای او در سال 2010:
هدفم اینه که ائتلافی کامل و واقعی بین محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها ایجاد کنم.
5 سال اول نخست وزیری کامرون سال گذشته به پایان رسید و حزب محافظه‌کار موفق شد بار دیگر در انتخابات پارلمانی پیروز شود. اما در جریان رقابت‌های انتخاباتی پارسال، موضوع ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا به یکی از بحث‌های ثابت احزاب تبدیل شد. پیشتر یک حزب کوچک به نام حزب استقلال بریتانیای کبیر به رهبری نایجل فاراج با مطرح کردن شعار خروج از اتحادیه موفق شده بود در انتخابات شوراهای محلی موفقیت‌هایی به دست آورد. شاید به همین دلیل بود که دیوید کامرون در انتخابات پارسال قول داد در صورت پیروزی این مسئله را به همه پرسی بگذارد.
زمان آن است که مردم بریتانیا حرفشون رو بزنند. وقت اونه که سؤال بریتانیا و اتحادیه اروپا رو مطرح کنند.
آقای کامرون و البته حزب محافظه‌کار تلاش زیادی کردند تا مردم را به ماندن در اتحادیه ترغیب کنند. او حتی شخصا در برنامه حزبی پای تلفن نشست و با شهروندان تماس گرفت. به هر حال انتخابات 23 ژوئن حدود 3 هفته پیش برگزار شد و یک روز بعد جنی واتسون دبیر شورای انتخابات بریتانیا اعلام کرد 16 میلیون نفر به ماندن در اتحادیه رأی دادند، اما نزدیک به 17.5 میلیون نفر خواستار خروج از اتحادیه شدند.
به این ترتیب بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده است.
همان روز دیوید کامرون اعلام کرد از مقام خود کنارگیری می کند و رهبری کشور را برای خروج از اتحادیه به جانشینش می سپارد. شهران تبری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در لندن کارنامه دیوید کامرون را در 6 سال نخست وزیریش چنین ارزیابی می کند.
من به کارنامه آقای کامرون یک نمره متوسطی می دم. برای اینکه در مورد این همه پرسی که انجام گرفت و تلاش او برای موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا خیلی ارزش قائل هستم. اون خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید و همچنین وقتی که برنده نشد در این همه پرسی با کمال وقار استعفا داد از سمت خودش. ولی اینکه اصلا مسئله موندن یا رفتن در اروپا رو در یک جامعه دموکراتیک به همه پرسی گذاشت به نظر من کار درستی نبود. برای اینکه در جایی که نمایندگان مجلس از تمام گروه ها هستند و میتونن رأی بدن راجع به این موضوع و نمایندگی کنن مردم رو، هیچ لزومی نداشت که یک همه پرسی برگزار میکرد. علاوه بر اون من نمره منفی دیگه‌ای که به آقای کامرون میدم به کارنامه اون در مورد سیاست‌های ریاضتیش است که موجب خشم مردم شد و یکی از دلایل مخالفت مردم با اتحادیه اروپا و خشمشون از مهاجرا به خاطر همین سیاست‌های ریاضتی بسیار شدید بود.
به هر روی اکنون خانم ترزا می که در سال‌های گذشته وزیر کشور بریتانیا بود بر کرسی رهبری حزب و همچنین نخست وزیری این کشور تکیه زده است. خانم می 2 روز پیش که رهبریش بر حزب محافظه‌کار قطعی شد گفت:
در جریان رقابت‌ها برنامه من بر 3 نکته استوار بود. نخست، لزوم رهبری قاطع و مستحکم در دورانی است که با مشکلات اقتصادی و سیاسی روبرویم. دوم، لزوم اتحاد و یکپارچگی در کشور است و سوم اینکه ما به نگرشی قوی، تازه و مثبت برای آینده کشورمان
اما آیا تحولات سیاسی در بریتانیا و تغییر رهبری در این کشور منجر به تغییری در نگرش لندن به روابطش با ایران هم خواهد شد؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا:
سیاست خارجی انگلیس که یک سیستم پارلمانی و سیستم حزبی خیلی قوی داره در درون حزب تعیین میشه. از اونجا که قدرت سیاسی هنوز در دست حزب محافظه‌کار خواهد اومد، من فکر نمی کنم که تغییرات اساسی در سیاست خارجی انگلیس به وجود بیاد. البته یه مقدار زیادی این بستگی خواهد داشت که وزیر امور خارجه انگلیس و وزیر دفاع انگلیس از کدوم جناح‌های درون حزب محافظه‌کار باشند و شاید که یک سری تغییرات خیلی کوچکی ما در رابطه با سیاست انگلیس ببینیم. اما در رابطه با ایران به نظر من هر کی روی کار بیاد، سیاستی رو که انگلیس در رابطه با ایران بعد از قرارداد برجام به وجود آورده، این سیاست رو پیگیری خواهد کرد.
به هر روی مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا هر دو تأکید کردند به رغم خروج لندن از این اتحادیه، روابط دو جانبه همچنان مستحکم باقی می‌ماند و دو طرف یکدیگر را به عنوان شریک و متحد می‌نگرند.
گزارش همکارم حسن جعفری را شنیدیم. ما در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ وضعیت خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید فوری فوری ایشون را آزاد کنید.
آقای ریاست جمهوری محترم ایران، آقای روحانی، ما که پشت پرده نیستیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. اطلاعات ما بر مبنای داده‌های خود شماست. فرمودین 700 میلیارد در دولت قبلی دود شد. شنیدیم دکل‌های نفتی فروش رفت، اصلا گم شد رفت. در مورد زمین‌خواری، کوه‌خواری، در مورد غارت اموال تعاون ناجا، در مورد سرقت از بنیاد شهید، هیچ جایی نیست که در اون دزدی و غارت و بردن بیت المال به یغما رخ نداده باشه، کمتر جایی است. حواستون باشه چرا فقط گیر دادن به حقوق. بارها رهبری از قاچاق و میزان بالای اون شکایت داشتن. 20 میلیارد دلار قاچاق اینا رو کی انجام میده؟ فقط کسایی که حقوق اضافه میگیرن.
به عنوان یک ایرانی میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که با این زد و بندها، با این دریافت حقوقهای نامتعارف، با این چپاولگری در بیت المال مسلمین، این دیگه ثابت شده برای ملت ایران که دین بایستی از سیاست جدا گردد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره ها 20487995998 و همینطور 20487995998449. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و هم میتونید درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. کافیست در صفحه فیسبوکتون بعد از facebook.com علامت اسلش رو قرار بدید و تایپ کنید radio.farda. و اما عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، دخالت قوه قضاییه و دادستانی تهران در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران رو تکذیب کرد. اشاره این مقام قضایی به پیامکی بود که در روز 10 تیر ماه برای شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای، مدنی و سیاسی در ایران ارسال شد و از اونها خواسته شد تا به گفته این پیامک ارتباط خود را با عناصر معاند خارج از ایران قطع کنند. در این پیامک گفته شده بود که این آخرین هشدار است و در صورت ادامه ارتباط قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
قوه قضاییه هم می‌گوید در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای شماری از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای، مدنی و سیاسی دخالتی نداشته است. پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری، وزارت اطلاعات و همچنین دولت حسن روحانی خود را از این موضوع مبرا دانسته بودند. در این ارتباط محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد که این مورد را پیگیری خواهد کرد و وزارت اطلاعات نیز در بیانیه ارسال چنین پیامکایی را مغایر آنچه مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروند نامید دانست. در این میان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هدف از طرح دخالت دادستانی و قوه قضاییه در ارسال پیامک تهدیدآمیز را تخریب آنان دانست. پیش از سخنان عباس جعفری دولت آبادی، غلام حسین محسنی ایجی سخنگوی قوه قضاییه روز 13 تیر ماه تهدیدآمیز بودن این پیامک را رد کرد و گفت که اگر کسانی به توصیف او تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید به آنان تذکر داده شود. او در این حال گفت اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد. پایان نقل قول. اما تا کنون هیچ نهادی مسئولیت ارسال این پیامک را بر عهده نگرفته است. در این میان سایت زیتون نزدیک به اصلاح طلبان در گزارشی نوشت قاضی قطبی از قوه قضاییه، حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات، محمد حسین صفار هرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمید رضا مقدم نزدیک به فرمانده کل سپاه پاسداران در ارسال پیامک تهدیدآمیز دست داشتند. تا کنون رسانه‌های رسمی و مقام‌های جمهوری اسلام ایران واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراه ما بمونید همچنان تا ساعت 17:30 که بار دیگر با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.